سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم را داریم. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM میگوید که زمستان در راه است و به زودی افغانها با آب و هوای خیلی سرد روبرو می شوند. بخش افغانستان این اداره دیروز در تویتر نوشت که گروه های سازمان بین المللی مهاجرت با کمک با نیازمندان به ویژه زنان، معلولان و همچنان درمان بزرگ سالان ادامه خواهند داد. این اداره گفته که کمک هایش را در هماهنگی با اداره های سازمان ملل متحد، اداره توسعه بین المللی امریکا و وزارت خارجه بریتانیا به نیازمندان در افغانستان توزیع خواهد کرد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از مقامات حکومت پاکستان خواسته است که 5 آوازخوان و موسیقی نواز محلی افغانستان را رها کنند. آقای کرزی امروز در فیسبوک این خواست را مطرح کرد. راشد خان راشد، رئیس انجمن هنری ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، به رادیو آزادی گفته است که 5 تن از آوازخوانان و موسیقی نواز محلی افغان 2 هفته پیش زمانی در شهر کراچی بازداشت شدند که بدون اسناد قانونی وارد خاک پاکستان شده بودند. به گفته او قرار است که محاکمه آوازخوانان افغان فردا در شهر کراچی برگزار شود. هنوز مقامات پاکستان و حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با پخش هشدار به مردم کشورش پیام داده که برای مقاومت در برابر حملات بیشتر روسیه آماده شوند. زلنسکی در سخنرانیش دیشب گفت که نیروهای روس روی فشارهای بیشتر به ویژه هدف قرار دادن زیربناهای انرژی تمرکز میکنند. با گفته زلنسکی، بیش از 4.5 میلیون تن از شهروندان اوکراین در حال حاضر در بیبرقی به سر میبرند. این تحول نگرانی ها را در مورد افزایش نرخ انرژی و مواد غذایی در آستانه زمستان و با ادامه جنگ بیشتر ساخته است. محکمه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اوراز وزیربیکوف، یکی از فعالان این کشور، را در 5 نوامبر به 16 سال زندان محکوم کرد. او به افراطیت متهم است و این که از راه رسانه‌های اجتماعی خواسته تا نظم قانون اساسی به هم زده شود. وزیربیکوف این اتهام را رد کرده است. فولکر تور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نامه سرگشاده از ایلان ماسک، مالک جدید تویتر، خواسته است اطمینان حاصل کند که رعایت حقوق بشر در مرکز مدیریت این شبکه جا دارد. آقای ترک نوشته است تویتر بخشی از انقلاب جهانی است که چگونه ارتباطات را دگرگون کرده که چگونگی ارتباطات را دگرگون کرده اما او با اشاره به برکناری تمامی تیم حقوق بشر در تویتر گفته که این اقدام آغاز تشویق کننده نیست. این پس از آن است که ماسک به دنبال گرفتن کنترل تویتر، برکناری گسترده افراد به شمول تیم حقوق بشری این شبکه را اعلام کرد. و نمایشگاه زیر نام جهان فوتبال در موزیم المپیک و ورزش قطر در شهر دوحه گشایش یافته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این نمایشگاه در ماه اکتبر آغاز شد و 6 ماه، یعنی تا ماه اپریل سال 2022، برای علاقمندان فوتبال فعال خواهد بود. بر اساس گزارش، فوتبال دوستان با مراجعه به نمایشگاه در مورد تاریخ فوتبال و تورنمنت های جام جهانی فوتبال معلومات کسب کرده می توانند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. سازمان ملل متحد گفته که افغانستان 6 کشور آسیب دیده از تغییرات اقلیمی در جهان است. واکنش حکومت طالبان چیز تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در ادامه برنامه،
مواد سوخت بسیار بالا شده، هوا سرد شده، مردم گاز ضعیف است، ندارن که بخرن.
از یک آگاه امور هم در مورد وضعیت اقتصادی مردم پرسیده ایم.
فقر، نبود کار و زمستان سرد باعث از این میشه که ما در افغانستان با مشکلات اقتصادی نسبتا جدیتر دست و پنجه نرم میکنیم.
پیام هایتان را داریم.
آب نوشیدنی صحیح نداریم. کم باری ما اطلاعات دادیم در هر جا ولی بررسی نشد.
برنامه های ورزش و هوای تازه را نیز خواهید شنید.
تا
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من جعفر احمدی هستم. پس از آن که سازمان ملل متحد گفت که افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی با یک حالت دشوار روبروست، وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید برای کاهش تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان به کمک‌های توسعه‌ای جامعه جهانی نیاز است. این در حال است که با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشر و ایجاد دولت همشمول از شرط‌های اساسی گفته شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
همزمان با آغاز نشست بین المللی در مورد تغییرات اقلیمی در مصر، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از تأثیرات این مشکل جهانی بر افغانستان نگرانی کرده و حکومت طالبان هم خواستار کمک جامعه جهانی شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید با دلیل تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی، تنها در سال جاری میلیاردها دلار به افغانستان زیان رسیده است. این در حال است که همزمان با آغاز نشست بین المللی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، نمایندگی این سازمان در افغانستان روز گذشته گفت که افغانها به دلیل این تغییرات با یک حالت دشوار روبرو هستند. رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز در اعلامیه خواهان کمک عاجل و مشترک برای مبارزه با این تغییرات اقلیمی و ایرانگر شده است. سازمان ملل متحد روز گذشته گفت که افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی ششمین کشور آسیب پذیر جهان است. حالا وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه 27مین نشست بین المللی برگزار شده در شهر شرم الشیخ مصر را نخستین گام برای پیدا کردن راه حل چالش‌های پیش آمده ناشی از تغییرات اقلیمی دانسته است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت، امروز در نوار ویدیویی بر رسانه‌ها گفته است تغییرات اقلیمی به افغانستان نیز آسیب زیادی رسانده و آنان باور دارند که این مشکلات مشترک بدون تفاهم و کار مشترک حل شده نمیتواند.
دغه زنج بیره د نورو
جبران زیانهای آن، کاهش خسارات احتمالی و افزایش مقاومت جوامع در معرض تهدید و کمک های توسعه جامعه بین المللی در پرتو اولویت های ملی ما تا ثبات اقتصادی در کشور ضروری است.
مقام های طالبان در حال برای کاهش تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان خواهان کمک شده است که پیش از این جامعه جهانی کمک ها را به دلیل عملکرد نادرست آنان متوقف کرده است و تنها با کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان اکتفا کرده است. روز گذشته نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که این کشور با رویدادهای کشنده طبیعی روبرو شده است که در کنار تلفات به بخش مالداری، زراعت، خانه ها و زیربناها آسیب های بزرگی را وارد کرده است. در کنار آن، نظام ضعیف اقتصادی، نبود برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، تغییرات محیط و تأثیرات 14 جنگ افغانستان را از لحاظ اقلیمی به کشور آسیب دیده مبدل کرده است. قابل یادآوری است که 27مین نشست بین المللی مبارزه با تغییرات اقلیمی روز گذشته در شهر شرم الشیخ مصر آغاز شده و قرار است این نشست امروز و فردا نیز ادامه یابد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، شماری از اداره های سازمان ملل متحد از آمادگیشان برای کمک رسانی به افغانها خبر دادند. این در حال است که شماری از افغانها از افزایش نرخ مواد خوراکی و سوخت نگران هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مواد سوخت بسیار بالا شده، هوا سرد شده، مردم بدن اقتصاد ضعیف است، ندارن که بخرن.
مصور نام دارد و در کابل زندگی میکند. او از همین حالا سردی هوای زمستان و افزایش بهای مواد سوخت و خوراک نگران است. مصور بر رادیو آزادی گفت
یک خروار سنگ زغال وقت 8000 افغانی شده، تقریبا تنش 11-12000 افغانی میشه. فیک دیگر چوب هم قیمتش افزایش یافته، گاز تقریبا 65% سودا میکنند. خدا رحم و روشنی خدا کند.
فریدالله دیگر باشنده کابل میگوید افزایش قیمت ها و بیکاری زندگی را برای مردم دشوار کرده است. او ادعا میکند که صادرات زغال سنگ به پاکستان بهای آن را در افغانستان افزایش داده است.
ما از یک طرف زمستان آمد، از یک طرف قیمتی و قاطر سایکو، بیکاری بیروزگاری در بدر مردم، این خانه را آدم ایرا میمانه که چی گرم کنه، جا از واس توان ما نیست پوره کده نمیتونیم، لطفا دولت یک کمک کنه برای مردم بیچاره.
اما حکومت طالبان پیش از این گفته است که صادرات زغال سنگ به پاکستان سبب کاهش زغال سنگ در افغانستان نشده است. حکومت طالبان همچنان بهای یک تن زغال سنگ دولتی را 9000 افغانی تعیین کرده و گفته است که از قیمت‌ها نظارت می‌کند. این نگرانی‌ها پیش از فرا رسیدن فصل زمستان در حال مطرح می‌شود که از جنبه پول‌های درخواست شده از سوی سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان تنها 25% آن جمع‌آوری شده است. سازمان ملل متحد امسال برای کمک رسانی به افغان‌ها درخواست 4.5 میلیارد دلار را کرده است. اما با این همه سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد یا IOM میگوید در آستانه فرا رسیدن زمستان سرد به افغان‌های نیازمند کمک می‌کند. این اداره روز گذشته در صفحه تویتر خود نوشت زمستان در افغانستان با سرعت در حال نزدیک شدن است و به زودی مردم با سردی روبرو خواهند شد. IOM افزوده است که تیم‌های سازمان بین المللی مهاجرت با ادامه کمک‌هایشان این بار بسته های کمکی و ادویه را به مردم ولایت غور با ویژه زنان، معلولین و مردم فقیر توزیع کرده است و مردم فقیر توزیع کرده است. از سوی دیگر دومینیک ایزابل هایت، مسئول روابط خارجی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با اشاره به کمک به مردم در زمستان گفته است این کمک ها به معنی فرستادن افغان ها به یک مکان مسئول در فصل سرد زمستان است. بانو هایت که حالا در افغانستان است و برای کمک به افغان ها به ولایت های مختلف سفر می کند، در صفحه تویتر خود نوشته است که کمک های آنان برای حمایت از مردمی است که پس از سالها به جا شدگی در داخل کشور به خانه هایشان برمیگردند. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون شهروند افغانستان با گرسنگی روبرو بوده و از این میان 6 میلیونشان با قحطی یکم فاصله دارند. پس از سقوط نظام جمهوریت، بحران اقتصادی، خشکسالی، بیکاری، برکنار شدن نزدیک به 700 هزار زن و مرد از وظیفه و متوقف شدن کمک‌های توسعه خارجی از عوامل بزرگند که افغان‌ها را در سال 2022 با سرنوشت بد روبرو کرده است.
اما وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان چقدر نگران کننده است؟ از تاج محمد تلاش آگاه مسائل اقتصادی پرسیدم.
فکر میکنم که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در زمستان سختی که پیش روی داریم مناسب و خوب نیست. اگر ما درآمد هر خانواده را 400 افغانی در نظر بگیریم، قشر پایین‌تر و کارگر متوسطی که در افغانستان زندگی میکنه توانمندی درآمد عواید خالص 200 افغانی را هم نداره. به این معنی که اگر محاسبه دقیق صورت بگیره، در یک خانواده 6 نفر اگر ما در نظر بگیریم، بتانیم که در یک روز 200 افغانی عاید خالص داشته باشیم که به خاطر معیشت زندگی او را به مصرف برسانیم، توانمندی 200 افغانی در افغانستان در شرایط امروزی دیده نمیشه که عواید بدسته. پس به این اساس اگر منطقه را محاسبه کنیم، یک ولایت را محاسبه بکنیم، یک زون را محاسبه کنیم و بالاخره جغرافیای افغانستان را محاسبه کنیم، متاسفانه فقر، نبود کار و زمستان سرد باعث از این میشه که ما در افغانستان با مشکلات اقتصادی نسبتا جدی‌تری دست و پنجه نرم میکنیم.
تاج محمد تلاش آگاه مسائل اقتصادی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر سری خواهیم زد به پاکستان، جایی که بر اساس گزارش‌ها 5 آوازخوان محلی افغان بازداشت شدند. اما حالا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با پخش هشدار به مردم کشورش پیام داده که برای مقاومت در برابر حملات بیشتر روسیه آماده شوند. ساعت پیش از جاوید نعیمی که این موضوع را دنبال کرده پرسیدم که افزایش حملات روسیه بر اوکراین تا چه حد جدی است و مقام‌های اوکراینی در این مورد دیگر چه گفتند؟
رئیس جمهور اوکراین از افزایش حملات بیشتر نیروهای روسی بر کشورش هشدار داده است. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی شب گذشته‌اش گفت که نیروهای روسی روی فشارهای بیشتر به ویژه هدف قرار دادن زیربناهای انرژی تمرکز می‌کنند.
تا عصر امروز کمبود برق در کیف و 6 منطقه دیگر وجود داشت. بیش از 4.5 میلیون مصرف کننده بی برق شدند. بیشتر آنها باشنده های کیف و مناطق مربوط پایتخت هستند. وضعیت دشوار است.
کاهش برق و آب نگرانی ها را در مورد افزایش نرخ انرژی و مواد غذایی در آستانه زمستان و با ادامه جنگ در اوکراین بیشتر ساخته است. همزمان با این ویتالی کلیچکو شاروال کیف از باشنده های پایتخت خواسته تا این شهر را به خاطر کمبود برق به صورت موقت ترک کنند. کلیچکو دیروز گفت که با حملات روسیه بر زیربناهای انرژی پایتخت اوکراین شاید با مشکل جدی کمبود آب و برق روبرو شود. شاروال کیف گفته که هر آنچه توانایی دارند برای رفع این همه چالش انجام خواهند داد، اما او هشدار داده که دشمنان اوکراین در تلاشند تا پایتخت را به شهر بدون برق، آب و وسایل گرم کننده مبدل کنند. روسیه از نخست تمرکز به هدف قرار دادن منابع انرژی اوکراین داشت، اما در جریان ماه گذشته حملاتش را به زیربناهای اوکراین افزایش داد. در نتیجه کمبود برق به شدت در اوکراین بیشتر شد. شهر کیف دیروز با پرچاوی‌های دورانی برق روبرو شد. در این حال مقام‌ها در این شهر در نظر دارند تا 1000 وسیله گرم کننده را در پایتخت نصب کنند، اما تا هنوز روشن نیست که این وسیله ها برای شهر 3 میلیونی کیف بسنده باشد. همزمان با افزایش حملات روسیه بر زیربناهای اوکراین، گزارش داده شده که نیروهای اوکراینی در جبهات جنوب پیشرفت داشتند. اردوی اوکراین دیروز گفت که باشنده های منطقه اشغال شده خرسون توسط روسیه دیروز پیام‌های هشداری در تلفن‌های دریافت کردند که به زودترین فرصت ممکن این منطقه را ترک کنند. خرسون در ماه سپتامبر از سوی روسیه با فشار به خاک آن کشور ملحق شد. تا اکنون اداره انتصاب شده از سوی روسیه 10,000 تن را از این منطقه انتقال داده است. خبرگزاری های روسیه دیروز گزارش دادند که حملات نیروهای اوکراینی بند نوواکاخوفکا را بر دریای دنایپر تخریب کرده، اما در این مورد هیچ گونه شواهد و اسناد ارائه نشده.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
طوری که در خبرها هم آمد، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از مقامات حکومت پاکستان خواسته که 5 آوازخوان و موسیقی نواز محلی افغان را رها کنند. آقای کرزی در فیسبوک این خواست را مطرح کرده. این که جزئیات بیشتر چیست در این گزارش بشنوید.
از ساز و آوازخوانی تا پشت میله های زندان، انجام سفر غیرقانونی هنرمندان محلی افغان که احتمالاً از ترس محدودیت های طالبان بر جامعه هنری افغانستان فرار کردند. گفته می شود که محکمه شهری شهر کراچی پاکستان فردا سه شنبه درباره 5 آوازخوان و موسیقی نواز محلی افغانستان فیصله خواهد کرد. آنان بدون اسناد قانونی وارد این کشور شده بودند و در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. مسئولان انجمن هنری خیبر پشتونخوای پاکستان می‌گویند انتظار می‌رود که این افراد فردا از بند رها شوند، اما با گفته آنان اگر محکمه بر رهایی آنان رأی ندهد در پشاور و کراچی اعتراض خواهند کرد. راشد خان راشد رئیس این انجمن بر رادیو آزادی گفت:
قسمی که پیش از این دوست ما در پشتونخوا بود او را رها کرد. حال امیدواری وجود دارد که آنان را هم آزاد کند، چون که در افغانستان بالای موسیقی محدودیت ها است و زندگی آنان خوب نیست. آنان به همین دلیل اینجا می آیند و کارهای هنری می کنند. اگر آنان آزاد نشدند باز در پشاور هم اعتراض می کنیم و در کراچی هم هنرمندان به خاطرشان بیرون خواهند شد.
آقای راشد میگوید این هنرمندان محلی افغان دو هفته پیش زمانی از سوی پلیس پاکستان در شهر کراچی بازداشت شدند که بدون داشتن اسناد قانونی از راه کویت وارد خاک پاکستان شده بودند. از سوی دیگر شمس مسئول این انجمن در کراچی به رادیو آزادی گفت یک هنرمند افغان دیگر هم روز شنبه به اتهام مشابه در کراچی از سوی پلیس بازداشت شده است. با گفته ای او افراد بازداشت شده صدیق، ناصر، نجیب، حاجی نبی، احمد ضیا و کبیر نام دارند. قابل یادآوری است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بر موسیقی محدودیت وضع شده و به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان و موسیقی نوازان این کشور به کشورهای مختلف مهاجر شدند. شماری از این هنرمندان به پاکستان رفتند که پیش از این هم گزارش‌هایی از برخورد نادرست، بازداشت و آزار و اذیت آنان از سوی پلیس پاکستان به نشر رسیده است. اخیراً پاکستان روند صدور ویزا به افغانان را دشوار کرده است. همچنان حکومت طالبان از یک ماه به این سو روند توزیع پاسپورت را متوقف کرده که این موضوع سفر مردم را با مشکل مواجه کرده است. طالبان پیش از این ادعاهای برخورد نادرست با آوازخوانان و نوازندگان موسیقی را رد کرده، اما در گذشته ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده که در آنها دیده شده شماری از افراد مسلح آلات موسیقی را میشکنند و در آتش میاندازند. هنرمندان و برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان واکنش تندی به این موضوع نشان دادند. خواستیم دیدگاه سفارت حکومت طالبان در پاکستان و سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به سرنوشت هنرمندان بازداشته در شهر کراچی داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما مسئولان انجمن هنرمندان شهر کراچی میگویند در این باره با مسئولان کنسولگری سفارت حکومت طالبان در کراچی صحبت کردند و خواهان همکاری آنان شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اتحادیه قصابان هرات می گوید که اداره امر به معروف و نهی از منکر فروش بیضه گوسفند و استفاده از آن را منع کرده. این تصمیم اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات با واکنش مردم روبرو شده. بیشتر در این گزارش.
قبلی کباب دیزی چیکار کرده پلا ششتک پشتی و فرما بیا.
اینجا یک دوکان کباب فروشی در شهر هرات است. خیر محمد 35 ساله مالک این کباب فروشی سفت می شود که فروش کباب بیزی گوسفند را متوقف ساخته. او می گوید سفت پیش معتصبین امر به معروف و نهی از منکر به خاطر فروش این غذا او را دو شب زندانی ساختند. به گفته خیر محمد بابت این محدودیت طالبان بیشتر مشتریان خود را از دست داده و روزانه تا 3000 افغانی عوایدش کم شده. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما خود ما روزانه صبحی 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر متقاضی داشتیم که از این تخم استفاده میشد کباب ازی. اما روزه همین قدر متقاضی که مشتری دکان بود، ما هم مجبوریم رد کنیم. چون ما نکردن نمیگذاره تا در وجود شد که خود ما بورد بندی کرد.
اتحادیه قصابان هرات میگوید که دو ماه پیش اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان به گونه شفاهی با آنان دستور داد که از فروش بیضه گوسفند و دیگر حیوانات خودداری کنند. به گفته عبدالقادر رحیم‌زاده رئیس این اتحادیه در حال حاضر فروش آن از سوی قصابان هرات کاملا متوقف شده.
اتحادیه قصابان ولایت هرات از تمام همکاران خود درخواست کرد که طبق هدایت شفایی که از طرف ریاست امر بالمعروف برای از اونها هدایت داده شده، شما نباید دیگه تخم گوسفند یا بیضه گوسفند به دسترس مردم قرار بدیم.
اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات میگوید بر بنیاد فتوای علمای دین استفاده از بیضه حیوانات مکروه تحریمی است. به گفته عزیزالرحمن مهاجر رئیس این اداره، محتسبین این اداره از قصابیا و کباب فروشی های شهر هرات نظارت می کنند تا کسی از کباب بیضه حیوانات استفاده نکند.
علمای ما محتسبین ما که به مردم دعوت کرده که همچی امو چیزا را شما استعمال نکنیم چون که اینا مکروه تحریمی هستند. چیزی که مکروه تحریمی باشه اینا را استعمال نکنیم، نخوریم دیگه.
بر بنیاد آمارهای اتحادیه قصابان هرات روزانه بیشتر از 1000 مواشی در این ولایت ذبح می شود. به گفته این اتحادیه گوشت این مواشی در بیشتر از 1500 قصابی و دوکان گوشفروشی به مردم فروخته می شود. مسئولان این اتحادیه می گویند قبلا هر کیلو بیضه حیوانات تا 400 افغانی فروخته می شد، اما اکنون قصابان مجبور شدند آن را بیرون بیاندازند. اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات در حال فروش و استفاده از بیضه گوسفند را ممنوع کردند که این اداره ماه گذشته استفاده از کلیان یا چلم را نیز ممنوع کرده بود. به گفته برخی از باشندگان هرات این محدودیت های طالبان سبب بیکار شدن و متضرر شدن هزاران تن در این ولایت شده است. آمار مشخصی از شمار کباب فروشی ها در شهر هرات وجود ندارد، اما شمار زیادی همانند خیر محمد بابت محدودیت بر فروش بیضه گوسفند بیشتر مشتریان خود را از دست داده و متضرر شدند.
به کابل برمیگردیم. شماری از باشندگان کابل میگویند به دلیل وضعیت بد اقتصادی به جای خرید لباس‌های جدید به خرید لباس از لیلامی فروشی‌ها رو آوردند، اما لیلامی فروشان میگویند با وجود این هم بازارشان چندان رونق ندارد. بیشتر در این گزارش.
در آستانه فصل زمستان بازار لیلامی فروشی های شهر کابل گرم به نظر می رسد. برخی باشندگان کابل می گویند امسال اقتصادشان خوب نیست و تلاش می کنند که برای آمادگی به فصل سرما از لباس های لیلامی استفاده کنند. ظریفه بانویی که به یکی از لیلامی فروشی های جاده سینمای پامیر آمده است می گوید در سالهای گذشته برای فرزندانش در زمستان لباس های جدید خریداری می کرد، اما امسال توان خرید لباس لیلامی را هم ندارد. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
لیلامی هم شام که بچه دارد 3-4-5 صد رفعی از 3 صد رفعی شده در بگی و 20 بگی می خریم دیگه توربار می زنگه پیسر این مجبور از این مگر پیش از مغازا می خریدیم خوب دونامه بشانیم دیل می توشید یک سال.
حبیب دیگر باشنده کابل هم در یکی از دکانهای لیلامی فروشی همراه با خواهر و برادران خردسالش مصروف پیدا کردن پتلون و جاکت است.
من اینجا آمدیم بلوز پتلون لیلامی بگیرم چون وضع اقتصاد ما انشاءالله خوب نیست. من به خواهر برادر خودم از این لیلامی میخرم.
در دکانهای لیلامی فروشی بیشتر میتوان لباسهای مختلف ویژه هر فصل را برای هر سن و سال پیدا کرد. لباس هایی که در خارج یک بار استفاده شدند و با بهای پایین‌تر در بازارهای افغانستان عرضه می شوند. برخی از دکانداران نیز از کمرنگ بودن فروشاتشان نسبت به سالهای قبل شکایت دارند و میگویند امسال حتی برخی مردم توان خرید لیلامی را ندارند. اسمت الله و قیس احمد دو تن از لیلامی فروشان به رادیو آزادی گفتند:
اصل جمهوریت خوب کار ما چهار خرید فروش داشته مال مردم غریب است بیچاره نداره فروشات ما کم است مردم اینجار و میگیم کس نمیخره مال مردم مردم نوزه کس نمیشه بیچاره 3000 کی میرسه اینا بیچاره 35-45 میخره
و اوضاع امسال مردم خراب است توان از این نداره که لیلامی را بخرن. از سالهای گذشته که امسال توجه مردم به لیلامی زیادتر است اقتصادشان ضعیف است و نمیتونن که لباسهای نو خریداری کنند.
هرچند بازارهای لیلامی فروشی در نقاط مختلف کابل وجود دارد، اما این بازارها بیشتر در آستانه فصل سرما گرمتر می شود. دکانداران می گویند لباسهای لیلامی را در گاتهای بسته‌بندی شده که از کشورهای مختلف به افغانستان وارد می شود خریداری می کنند و با گونه پرچون و با بهای ارزانتر از دکانهای لباس فروشی به فروش می رسانند. با این وجود دکتران جلدی توصیه می کنند که برای جلوگیری از ابتلا به بیماریهای جلدی از طریق لباسهای لیلامی این گونه لباس ها باید چندین بار با آب گرم و مواد شوینده شسته شوند و در زیر نور آفتاب خشک شوند. شهریان کابل در حال از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند که بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون شهروند افغانستان با گرسنگی روبرو بوده و از این میان 6 میلیونشان با قحطی یکم فاصله دارند.
پیام ها و نظریات شما.
مولای مسبارمال هستم از قریه شادره بازار شادره. آب نوشیدنی صحی نداریم ولی منبع آب چشمه دیلامالک در دسترس داریم، اما پول کافی نداریم که از او استفاده بکنیم. ولی چند باری ما اطلاعات دادیم در هر جا ولی بررسی نشد. درخواست دادیم در دفاتر مؤسسه کنسرن و غیره، متاسفانه این گپا بررسی نشد. یکم مقامات سالا را در رابطه شما در جریان بگذاریم تا که غم ما را بخره. شادره، بازار شادره، شادره پایین آب داریم ولی در دسترس نیست.
ما خودم یک نفر هستم که نکراچیوان هستم، نفرزم هیچ چیز کار کرده نمیتونم. یک نفر پایم اگوار هست ولی که امروز در جاده میوان شارواره کابلتی اگر انداخته بود، مردمایی که جراب مفروشن، مردمایی که لیلومی مفروشن، مال مردم میگره کراچه، مردم میگره، مردم میزنه ببسیار برحمی و ببسیار بیتنایی مالای مردم میگره، مردم فرار میکنه. ایوز یکی کار میکنه باید جلو و جزاره بگره. همین شبه که تیر شد ششنیم بزر دلب دریا موابات و مسایی یک نفر روز کردن. همین صبح همین روز روز شنبه در ساعت اول بود یک موبایل یک نفر گرفتن. مردم بدون دور، بدون گناه، بدون عزیزی که مردم غریبی میکنه. ایوزی که مهد هم کنه اون از شهر کابل از افغانستان فرار میسازن. نیم نفر نماندن. یک دل از خدا بترسن. اسلام خود ظلمه. مردید شمرده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM میگوید که زمستان در راه است و به زودی افغان ها با آب و هوای خیلی سرد روبرو می شوند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از مقامات حکومت پاکستان خواسته که 5 آوازخوان و موسیقی نواز محلی افغان را رها کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با پخش هشدار به مردم کشورش پیام داده که برای مقاومت در برابر حملات بیشتر روسیه آماده شوند. محکمه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اورزا وزیربیکوف یکی از فعالان این کشور را در 5 نوامبر به 16 سال زندان محکوم کرده. او به افراطیت متهم است و اینکه از راه رسانه‌های اجتماعی خواسته تا نظم قانون اساسی به هم زده شود. فولکر تور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامه سرگشاده از مالک جدید توییتر ایلان ماسک خواسته که اطمینان حاصل کند که رعایت حقوق بشر در مرکز مدیریت این شبکه جا دارد. و نمایشگاه زیر نام جهان فوتبال در موزیم المپیک و ورزش قطر در شهر دوحه پایتخت آن کشور گشایش یافته است. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا دو برنامه داریم. پیش از شنیدن برنامه هوای تازه ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم در های صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. به همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مروری داریم بر رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان.
آغاز مسابقات میان تیم های برتر فوتبال در ولایت هلمند، پایان رقابت های بزکشی در ولایت بدخشان با قهرمانی چاپانداز ولسوالی یارگو.
محبوب صاحبی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با راه اندازی لیگ قهرمانان برایتان معلومات میدهد.
صبح بخیر. لیگ قهرمانان افغانستان با تاریخ 15 اکتبر 1401 6 نوامبر 2022 میشه آغاز میشه. بخیر.
شیلا عزیزی ورزشکار رشته بدمنتون در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
اما حالا که ورزش آغاز کردم مکتب در رشته های کرکت و بدمنتون ورزش میکنم.
و در اخیر برنامه حاجی محمد ناصر شما را از جریان تمرینات ورزشکاران فدراسیون والیبال آگاه می‌سازد.
به تاریخ 7
اقرب صادقوان البته فکر به تمرینی را تحت مربیان خارجی و داخلی آغاز کردم و به تمام در مسابقات خوبتر تیم افغانستان بدرخشد.
عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست هم گفتیم در این بخش برنامه محمد نعیم پرهیز عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را جریانات فعالیت های ورزشی در یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان آگاه می‌سازد.
رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان، رقابت های لیگ برتر فوتسال ولایت دایکندی با قهرمانی تیم شهرداری و نایب قهرمانی تیم آزادی به پایان رسید. برگزاری مسابقات دوستانه فوتبال میان ولایت تخار و کندوز، آغاز مسابقات میان تیم‌های برتر فوتبال در ولایت هلمند، پایان رقابت‌های بزکشی در ولایت بدخشان با قهرمانی چاپانداز ولسوالی یارگو، قهرمانی تیم والیبال سیاگرد غربند در مسابقات والیبال، رقابت‌های ملی باسکتبال با قهرمانی تیم هرات و نایب قهرمانی تیم کابل با پایان رسید. 15 دور مسابقات ملی آشیها کاراته با انتخاب چهره های برتر به تیم ملی پایان یافت. آمادگی تیم فوتبال 14 سال افغانستان برای اشتراک در مسابقات قهرمانی زون مرکزی آسیا، رقابت های ملی هاکی با قهرمانی تیم کابل به پایان رسید. مسابقات فوتبال ولسوالی دولتیار غور با قهرمانی تیم میهن پایان یافت. ستاره های جدید تیم ملی اتلتیک شناسایی شد. مسابقات کشتی شبانه در منطقه دولت آباد فاریاب برگزار شد. مراسم تجلیل روز جهانی جودو امروز با حضور داشت انجینر نظر محمد مطمئن در تالار کنفرانس های کمیته ملی المپیک برگزار شد. دعوت ورزشکاران کانفو از سوی مولوی سید احمد شهیدخیل در ولایت غزنی. در ادامه بازی های انتخابی تیم ملی، مسابقات باسکتبال در ولایت قندهار برگزار شد. لیگ برتر فوتبال در ولایت کنر آغاز شد. رقابت های نیززنی ولایت پکتیکا با قهرمانی تیم ولسوالی یحیاخیل پایان یافت. مدال آوران اسب سواری از سوی تربیت بدنی هرات تقدیر شدند. مسابقه فوتبال ولایت میدان وردک با پیروزی تیم پیامبر به فرجام رسید. مسابقات انتخابی سامبو و کرش در پکتیا برگزار گردید. تیم والیبال حسام الدین قهرمان مسابقات والیبال در شهر حیرتان شد.
قرار است فردا لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان رسما افتتاح و آغاز شود. در این مورد بیشتر از محبوب صاحبی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان بشنوید.
فردا بخیر لیگ قهرمانان افغانستان متاریخ 15 عقرب 14/1 6 نوامبر 2022 میشه آغاز میشه بخیر و 12 تیم اشتراک دارد و بدون افغانستان سابقه اول که بین تیم تک انرژی هرات و بین استقلال کابل است که فردا است. افتتاحیه ما شما از بخیر فردا تیم ها همگیشان کابل رسیدن، تیم هایی که در ولایت بودن و آمادگی خاصی گرفتن بختر راهیابی به AFC کپ آسیا بخیر کوشش میکنن که راه پیدا کنن قهرمان شون در این مسابقات و مسابقات ما 66 مسابقه میباشه، هر روز دو مسابقه میداشته باشیم. تنها ما در این هفته اول ما که آغاز میشه یک روز انتخاب میکنیم بخیر که در یک روز ما 3 مسابقه میداشته باشیم، به دلیل اینکه هفته فوتبالی ما که یک هفته میباشه که ما 6 مسابقه میداشته باشیم، به دلیل اینکه ما فردا افتتاحیه است یک مسابقه میگیریم و روز دیگه شما 3 مسابقه انتخاب میکنیم که یک مسابقه از طرف صبح میباشه و دو مسابقه دیگه طرف های یک بدن میباشه و مسابقه های بعدی که است در کل از ساعت 1 بجه شروع میشه مسابقه اول تا 3 بجه، مسابقه دوم از 3 بجه شروع میشه تا به 5 بجه. مسابقات ما انشاءالله دوام میکنند.
اینک هم بشنوید که آیت‌الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل از جریان مسابقات فوتبال در هفته گذشته و هفته آینده برایتان معلومات میدهد.
مسابقات لیگ اول کابل به تاریخ اول عقرب آغاز گردید و الا روز پنجشنبه که 11 بازی شده تیما بینم بازی کرده که ما میتونم مسابقات هفته گذشته را روز شنبه بر شما بگویم. روز شنبه متحد افغان مقابل جوانان کابل بازی کرد، متحد افغان 2 گل به تیم جوانان کابل مسابقه را به پایان به نفع خود رسوند و مسابقه بعدیش سبون مقابل سلامیارج که 1-0 به نفع سلامیارج خاطر ما یافت، وایز گروپ مقابل جوانان پیروزی روز دوشنبه بود که جوانان پیروزی 1-0 برنده شد. مشعل مقابل اتحاد بود که اتحاد 2-0 برنده شد. چهارشنبه امرخیل مقابل امیانا بود با نتیجه 1-0 به نفع امرخیل به پایان رسید. پنجشنبه مسابقه سوم مقابل جوانان کابل بود، نتیجه مسابقه 1-1 مساویانه خاتمه یافت. و امروز هم مسابقه وایز گروپ مقابل متحد افغان است. یک شنبه مشعل مقابل سرمیاش بازی خود کرد، امرخیل مقابل جوانان پیروزی مسابقه میکنه، اتحاد مقابل حبیبیانا، چهارشنبه وایز گروپ مقابل جوانان کابل و پنجشنبه مشعل مقابل سبون بازی میکند. این مسابقات کابل بوده.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید
و در این بخش برنامه بشنوید که شیلا عزیزی ورزشکار رشته بدمینتون در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
بانو شیلا عزیزی هستم، متعلم سنف 11 مکتب، از مجموعه بانوان سخنور و ورزشکار در رشته های کرکت و بدمینتون. ورزش از دوران مکتب آغاز کردم و مدت 4 سال میشه ورزش میکنم. اما محلی که ورزش آغاز کردم مکتب بود. در رشته های کرکت و بدمینتون ورزش میکنم. من بهترین خاطرم هم از ورزش پیروز شدن در ورزش هم با دوستانم بود که همیشه باعث شادی و خوشحالی من میشه. خوشبختانه خاطره تلخی هم از دوران ورزش ندارم. در مشاورم هم در ورزش استاد ورزش مکتب ما بود که همیشه باور داشت که در رشته ورزش به قله های بلندی خواهیم رسید و در کنار ورزش مسئولیت خاصی دیگه ندارم، فقط مسئول تحصیل خود هستم. در زندگی شخصی هم آدمی با سبک زندگی ساده هستم و همیشه کوشش میکنم آدم مثبت اندیشی باشم و علاقه خاصی هم به رشته طبابت دارم.
فدراسیون والیبال افغانستان کمپ تمریناتی را برای تیم‌های والیبال را اندازی کرده است تا برای مسابقات زون مرکزی آسیا که در اسلام آباد برگزار می‌گردد آمادگی کامل داشته باشند. در این مورد تاجی محمد ناصر، معاون فدراسیون والیبال افغانستان، برایتان بیشتر توضیحات می‌دهد.
فدراسیون والیبال افغانستان که در یک ماه قبل به تاریخ 7 میزان سال روان مسابقات را برگزار کرد، کمپ تمرینی استادیابی را آغاز کرد و به تقریبش نیگه که بین 6 تیم بود آغاز کرد. بعد از اون مسابقات چهره های خوب را که انتخاب کردن تحت نظر مربیان داخلی و خارجی و بعد از استراحت 10 روز دوباره کمپ تمرینی ملی را آغاز کردن که بتانند که در این مسابقات که البته به تاریخ 24 نوامبر در شهر اسلام آباد کشور پاکستان برگزار میشه با کشورهای که افغانستان و رقابت خواهد کرد، جمله پاکستان، سریلانکا، بنگلادش و ایران میباشد که در این تیم در این مسابقات 6 تیم حضور داره که البته از پاکستان 2 تیم هست. فدراسیون امید والیبال افغانستان از چهره های بهتر و خوب افغانستان البته بدیه و معرفی گرفته که به تاریخ 7 عقرب سال روان البته کمپ تمرینی را تحت مربیان خارجی و داخلی آغاز کردم و بتانند که در این مسابقات خوبتر تیم افغانستان بدرخشد. و در روز پنجشنبه البته تاریخ 13 عقرب یکم از 24 نفر و 14 نفر شما انتخاب کرد و 12 نفر شما از آنها ماندن که به مسابقات بعدی البته که آماده که خواهد رفتن به اونجا استفاده خواهد کردن در صورت ضروره و میتونه که دی تیم های ملی افغانستان که البته در بعدا در کشور و کشورهای بنگلادش و مالدیف افغانستان اشتراک خواهد کرد. مسابقات البته در کشور پاکستان است، زون مرکز آسیا است و 5 کشور است، 6 تیم از پاکستان 2 تیم است، ایران، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، افغانستان و از پاکستان 2 تیم است که مجموعاً 6 تیم میشه. تنها والیبال است. مصارف کمپ تمرینی به دوش فدراسیون ملی والیبال افغانستان هست و از بودجه شخصی فدراسیون هست، نه از تربیت بدنی، نه المپیک، نه از دولت. میدونیم که کمپ را خود فدراسیون ملی والیبال افغانستان برای رشد و بهبود که بتوانند به بیرون افغانستان بدرخشن از هزینه شخصی فدراسیون هست که در این مسابقات ما حضور خواهد یافتیم. اما مسابقاتی که در کشور مالدیف و بنگلادش داریم، در این مسابقات کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی وعده همکاری و پولی را کرده که به مسابقات ما سهیم خواهد شده و بتانند که در مسابقات ما هم اشتراک بکنیم و یک دست بالا داشته باشیم و امیدوار هستیم این 14 نفر که برای مسابقات آمادگی گرفتن بتانند به آمادگی خوبتر را بگیرن و بتانند که یک نتیجه خوب و دستاورد خوب برای افغانستان داشته باشند. فعلا هم تمریناتشان روان است همه روزه و جمنازیم تربیت بدنی و جمنازیم های خصوصی که البته فدراسیون از او استفاده میکنه بتانند که خوبتر تلاش بکنن با سی تایم تمرینی همه روزه انجام میدهند بازیکنان خوب افغانستان حمایت شوند و در آینده سالهای پسین و ماهای پسین که مسابقات را داریم اقتصاد خوب داشته باشیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نصار، استاد در بخش توفل و آیلتس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی میگیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی می باشد و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرند، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشند. فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگه شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا 9 است.
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد می باشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند، چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. آدم هر چقدر راحت تر باشه اموقدر میتونه که اونمو امتحان و شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است اونمو امتحان بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید سکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب اسکالرشپ یک روند داره، اول اعلان میشه از طرف سایت ها، هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ. یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی اگر زبان یاد داشته باشین، شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانه‌پوریای را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا ما در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم ما، یک امتحان توفل بود باز امتحان تافل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید در جوانی که میخواد اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها تافل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است.
مدرک تافل یا داشتن نمره تافل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای اخذ پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های پای اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک تافل یا نمره تافل داشته باشید تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کرده بتونید.
عارف فروسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان توفل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است.
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح هست. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه، در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه ایلتس یا تافل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شون. در غیر از او سخت است که نو قبول شون، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان تافل و ایلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است و برای سپری نمودن امتحان تافل و آیلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نصار، استاد در بخش تافل، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که آیلت و تافل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
تافل و آیلت هر دو امتحانات بین المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که تافل ساخته ETS است، Educational Testing System، و آیلت مربوط بریتیش میشه. تافل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و آیلت تقریبا در 135 کشور. تفاوت‌ها در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبانه تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان در چی است؟ یعنی برای جوانا چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواین در پنتونایی که بین المللی است، در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواین درس بخوانن، توفل و آیلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره آیلتس و توفل میخوان. توفل آیلتس میتونه جایگزین یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره توفل میتونه با 7 و 7.5 و 6.5 نمره آیلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسیه مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همو حداقل نمره که در توفل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است، و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است بر دانشگاه و پنتونا، و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره، از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن. این مهم است، بعد از او تکنیکای از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تکنیکا و مهارت ها داره که بدون از این مهارت ها اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تکنیکای مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفرید و اورگانایزینگ، ریویو، ری رایت، اگر این شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
توفل که است فعلا یک نویش که توفل آی بی تی است در از طریق کمپیوتر و اینترنت گرفته میشه و آیلتس که است معمولا پیپر بیس است، کمپیوتر بیس هم داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سیکشن سپیکینگ در توفل شما با کمپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما در آیلتس با یک اگزامینر یا کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنم. دیگه نحوه سوالات در توفل چهار جوابه است اما در آیلتس متفاوت است. در پولی چهار جوابه، اسی آی کوتا.
خب استاد، در قسمت آیلتس و توفل کتابای زیاد وجود داره. آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخونن، کتابا را خریداری بکنن و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی پروفشنال بخونن، بعد از او کتابای دیگر میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوب ترین کتابا که در کورس ها درست داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است که یکی ازی را میتونن که با یک استاد بخوانن و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخوانن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و توفل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
Don't worry.